طبقه اشاره میکنه. و جالبه که به این موضوع جغرافیای تهران و شرایط اقلیمی تهران از این منظری که عرض کردم میپردازه. یه بخش رو خدمت شما قرائت میکنم. تهران از زمره آن پایتخت‌هایی است که به علت موقع خاص روستاوار خود ممتاز است. جلوه های دلانگیز طبیعت، کوههای بلند و دریا، جنگل انبوه و بیابان همه یک جا جمع و در دسترس قرار گرفتند. از تهران تا کوههای سر به فلک کشیده حدود 20 کیلومتر تا دریا و جنگل‌های انبوه گیلان و مازندران تقریباً 200 تا 300 و تا حاشیه کویر پهناور و شورزار به زحمت 80 کیلومتر فاصله است. از تهران به وسیله اتومبیل در ظرف یک روز میتوان به کوهستان یا دریا، به جنگل یا کویر سفر کرد و این خود چنان تنوعی به زندگی میدهد که سایر شهرها فاقد آنند. جغرافیا و تاریخ دست به دست هم دادن تا سکونت آدمی را در تهران دلچسب و قابل ملاحظه کنند و امکانات فراوانی در اختیارش بگذارند. امیدوارم که این بخش از برنامه براتون جذاب و جالب بوده باشه و هر جا هستی سلامت و تندرست باشید. زنده باشید. خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم از دکتر جوادفر عزیز بابت نکاتی که مطرح کردن در این چمدون. خیلی سپاسگزارم از این که همچنان با ما هستید. 3094 هم راه ارتباطی میدونم.
میخوای بقیه هم بگو؟
نه دیگه،
نه بگو
شمار تلفن ها رو که من عمرم بگم.
آره اصلا بدنه اکو نمیدن که
اصلا صدام اکو پذیر نیست.
ولی آره متشکرم که همراهی میکنید چمدون رادیو تهران رو، مشخصا که امروز داریم سفر میکنیم به استان زیبا جذاب و دیدنی کوهگلویه و بوی رحمت و ممنونم که هم با همون تماس میگیرین، هم بهمون پیام میدین، چه عزیزانی که سفر کردن به این استان، چه عزیزانی که سفر نکردن و خاطراتتون رو با ما به اشتراک میذارین، چیزهایی که شنیدین، چیزهایی که تصاویر یا ویدیوهایی که در موردش دیدین و فکر میکنین جذابیت داره و خوبه که بقیه هم باش در واقع آشنا بشن و در واقع با ما در میون میذارید. شماره تلفن های 22 65 24 65 22 65 24 66.
سلام خانم رحیم حسینی، آقای مهران.
ای خدا سلام.
نباشین واقعا دل آدم میگیره. من رحیمی هم از امیه.
بله بله،
خودش همه تونو حفظ کنه.
سلامت باشی.
سلامت باشین ایشالله.
عزیزم خیلی متشکرم که تماس گرفتیم. اما رحیمی جان، من خیلی وقت بود که نگرانت شده بودم، بسیارم جویای احوالت بودم. کاش دوباره تماس بگیری بگی که صحیح و سلامتی و ممنونم که چمدون رادیو تهران.
خب رایمی شما هر هفته تماس بگیرید.
آره،
لطفاً با ما.
آره واقعا خیلی متشکرم.
با عرض سلام، خسته نباشید.
سلام به شما
رحیم حسینی عزیزم و آقای مهرانفر گل. امیدوارم صحبتون به خیر و خوشی. برنامه چمدون خیلی برنامه‌تون قشنگ خوبه. من محلقا دورستان هستم، از تهران همراه پسرم کنارتون هستیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خانم دورستان و آقا محمد چلپیانلو که پسرشون هستن،
بله بله،
شنونده همیشگی رادیو تهران هستم و بسیارم لطف دارم به برنامه‌های ما.
خدا گل پسرتون رو حفظ بکنه، ان شاءالله همیشه سلامت باشین. ممنون که تماس میگیرید.
آره واقعا متشکرم از این همراهی. به به، ببین کی پیام داده. دایی احمد اف ام، خیلی وقت بود نبودی دایی. خیلی متشکرم که همراهیمون میکنی. گفته که صبح پنجشنبه میانی ماه میانی فصل میانی داغ 1405 منظورش مرداده 1405 برای همسفران چمدون به خیر باشه. گفته عازم سفر کاری به اعماق تاریخ تهران، محدوده عملیاتی ایستگاه 115 آتش نشانی تهران، خیابان لاله‌زار با معماری اصیل ایرانی.
ولی چه نکته درستی رو گفتن داری احمد افم. الان تو چله تابستونیم دقیقاً، درسته؟
بله.
آره دیگه، وسط تابستونیم دقیقاً.
در قلب تابستان.
آره.
15 مرداد.
ولی خدا رو شکر هوا خیلی چله تابستونی.
واسه رو اینم رونده ها 15/5/405.
بله بله.
عجب، یعنی چه بامزه. چه قشنگ.
آره دوستان اگر 5/5/5 رو از دست
جاموندین امروز رو دریابینا،
حالا یکی اون وسط خیلی ایراد نداره.
آره چیکار کنه؟
15/5/5 کاری بکنه.
اصلا برنامه‌ریزی من براش نداشتم.
من 5/5/5 هم هیچ کاری خواستم.
شما برنامه‌ریزی تو قبلا کردی دیگه.
آره دیگه، من بر ازدواج میکردم که ازدواج کردم. کار خاصی دیگه.
خواستگاری رفته، ازدواج کرده، بله برون، عقد، عروسی هم با هم. انشالله که یک روزی ما بیام اینجا تبریک بگیم فرزنددار شدن شما رو.
ایشالله آخه من
هم نمیشم، آخه در دوری واقعی که نشدم حداقل اینجا به واسه شما.
آره بزرگ، خیلی هم من دوست دارم فرزند.
بعد بچت فوششو به من میدن، یعنی آره من امه بشم.
از ادب خدمت بچه های رادیو تهران و بچه های پشت صحنه که زحمت میکشن، انشالله که سالم و سلامت باشین.
سلامت باشین.
مصدق بروکاتم 57 ساله بچه در بنزر.
آقای بروکات،
آقای ابراهیم فر عزیز، گفتید که با لحجه خودتون صحبت کنید.
آره
دوستان، یه شعر محلی براتون بخونم.
بفرمایید.
آقا زر کنی بلند من زم دنگی، آغم عشق من آمنو من عشق بانی.
به به، ماشاءالله آقای بلوکات مثل همیشه پر انرژی. ای کاش همیشه تماس بگیری. ممنونم بابت این همراهی.
آره.
آره ولی ببین شنونده خوبی مدلیه، هم پیام میده هم تماس میگیره و ممنونم که ما رو این مدلی همراهی میکنی.
بسیار همالی. بریم سراغ آقای مرتضی اسدپور، مهمان عزیز بعدیمون.
خیلی همالی،
کارشناس گردشگری، که میخواییم درباره یکی از مکانها و شهرستانهای فوق‌العاده جذاب استاد آره. کهگیلی و بویراحمد باشون صحبت
شهر
بکنیم.
سیسخت.
شهر سیسخت. بله.
بله
آقای اسدپور سلام، صبح بخیر، خیلی خوش
اومدید. سلام، صبحتون بخیر باشه آقا.
سلام و درود، صبح شما بخیر. خیلی مخلصیم، خوشحالم که صداتون میشنوم.
سلامت باشین، ماشاءالله به این انرژی.
سپاسگزارم، خیلی ممنون که با ما هستین.
شهر سیسخت ما خیلی تعریفش رو شنیدیم، چرا اینقدر تعریفیه؟
آره هر کی داخل استان هست آقا اسدپور میگن که حتما آقا هر جا رو نرفتی سیسخت رو ولی برو ببین.
آره
اسد خدمتتون، من راهنمای گردشگری هستم، راهنمای کاردار گردشگری هستم. فرمودید باشه. اینا
خدمتتون
دوید اینجا شهر سیسخت کوهپایه دنا هستش، یک شهر رویایی با باغات گردو و انگور و سیب و گیلاس و اینا. بهتون بگم که این شهری تو دل سوئیس، اینطور بهتون بگم، این اروپا توی دل ایران، این شمال توی دل جنوب کشور. برای همین هست که شما رو دعوت میکنیم ایشالله تشریف بیارید، مخصوصا تو 6 ماهه اول سال، چون یه منطقه کوهستانی هست و از طبیعت لذت ببرید.
بله
ببینید، خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، من چند تا از مکانهای گردشگری میتونم براتون توضیح بدم که بسیار زیبا و دیدنی هستن. یعنی بهتون بگم که سیسخت مرکز شهرستان دنا تو استان کهگیلی و بویراحمده که تو دامنه باشکوه رشته کوه دنا قرار گرفته. به لطف آب و هوای خنکش، چشمه‌های زلالش، طبیعت کم نظیرش، یکی از زیباترین مقاصد گردشگری ایران به شما میره. ما یه دریاچه فوق‌العاده زیبا داریم به اسم دریاچه کوهگل که از
دریاچه چی آقا اسدپور؟
دریاچه کوهگل.
کوهگل
چه قشنگ.
آره، از اوایل اردیبهشت ماه تا حدودا اواسط خرداد ماه ما میزبان دوستان خوبمون و به اصطلاح هموطنان هستیم که تشریف میارن و از این دریاچه دیدن میکنن. ولی خب حیف که کوتاه هست و دریاچه فصلیه، ولی بسیار زیباست که حتما دعوت میکنم همه ایشالله توی فرصت تشریف بیارن.
به به
پایین ترش ما چشمه میشو داریم که یه چشمه به اصطلاح دائمی هست که
چشمه آب... چی؟
چشمه میشی.
میشی؟
بله بله.
آها یعنی چی؟
ببینید چشمه میشی اول اینو بهتون میگم، قبل بخوام چشمه میشو بهتون میگم، ما سیستخت رو چرا به نام سیستخت میشناسیم؟ اینجا که خسرو وقتی تو به این دیار اومده ریشه شاهنامه‌ای داره، وقتی به این دیار اومده سی تا پهلوان دنبالش اومدن و که منصرفش بکنن از رفتن، گفت من مدیریت و کیاست و ریاست رو نمیخوام، دنبالش اومدن این سی تا پهلوان اینجا زیر بحث مدفون شدن و به نام این سی سخت، یعنی سی تا مرد سخت و جنگی نامگذاری شده. آره ریشه نامگذاری به این شکل هستش. جسمم یکی جایی هست که بعضی میگن اینجا یک میشی رو کشتن، بعد یه اسم دیگه هم داره به اسم چشمه بچو، یعنی آبی به سر و صورت دارن، صورتشون شستن. آره آب بسیار زلال و بسیار لذیذی داره که هر کی اومده لذت برده و یه جریانی داره، میگن آب اینجا سر بالا میره، حالا بعضی میگن خطای دید هست، اینم باید ببینید که این قیاس رو از نزدیک ببینید، قیاس بکنید و خیلی
چقدر
جدی میگین، یعنی واقعا سر بالا میره؟
ببینید در اصل خطای دید هست، ولی این قدر خطای دید جالبه که باورش نمیکنه این میشه.
تو همین چشمه میشی یا نه کلا اون منطقه؟
نه فقط چشمه میشی.
چقدر جالب.
آره بعضی میگن ایتوریه، ولی خب جالبه، یعنی دیدنش خالی از لطف نیست.
آره آره خیلی هم جذاب.
ما گردنه بیژن رو داریم که 3200 متر ارتفاع داره تو دل تابستون، من شده توی دل شهریور هم از برفاش فیلم گرفتم، یعنی ما اینجا همیشه برف رو داریم.
آره فرمودین چی؟ گردنه بیژن.
آره گردنه بیژن میشه حد فاصل استان ما و استان اصفهان، 3200 متر ارتفاعشه و مرتفع ترین گردنه آسفالتروی ایران هستش.
اونو با ماشین میشه رفت یا نه؟ باید پیاده؟
نه با ماشین میشه رفت. ببینید شما با اولین بارش پاییز این گردنه بسته میشه تا اوری به شما که دوباره بازش بخواهند. جاده هایی هست که همیشه بسته است با واسطه بارش برف.
درسته جالبه. خب
ما دشتک سیستخت رو داریم، یه چمنزار خیلی خوشگل که جلوش خلال مرکزی دنا هست، یعنی شما میتونید دراز بکشید و خلال مرکزی دنا رو که همیشه برف هم روش هست، اغلب الان دیگه ما آخرای برف رو اینجا داریم، یعنی برف دیگه داره دوست بود آب میشه اونجا ببینید. الان اینم بهتون بگم این دشت هم توی بهار سبزه، الان دیگه یکم زرد شده و بیشتر ما سمت تنگه ها و دره ها میریم. و دره بونرود رو داریم که یه رودخانه زلال توشه، دیوارهای سنگی باز خلال مرکزی دنا رو داریم که پوشش گیاهی داره برای پیاده روی و طبیعت‌گردی خیلی عالی. و نهایتا 52 تا قله مرتفع بالای 4000 متر که میدونید بلندترین رشته کوه زاگرس به اصطلاح خلال دنا هستن.
بله بله
مرتفع ترین قله میشه. بله
بله بله مرتفع ترین به اصطلاح بلندترین رشته کوه زاگرس میشه که حدودا ما کاشانستان رو با 4480 متر مرتفع ترین قله دنا رو داریم.
درسته.
اونجا جنگل های بلوطش خیلی معروفه.
بله. بله بله
آره
بله.
تو چه فصلی میشه نگاه کرد از نزدیک تماشا کرد؟
حدودا قسمت سرتیر استان از وسط های فروردین، حدودا اواخر فروردین دیگه سبز میشه تا آبان و آذر که میوه بلوط رو شما اونجا دیگه بتونه برداشت بکنه. از خود میوه بلوط هم ما نون بلوط یا
بله بله میشه قابل تهیه است، یعنی مثلا ما وارد یاسوج یا هر کدوم از شهرهای استان بشیم میتونیم نان بلوط رو تهیه بکنیم، یا اینکه نباید آردش رو بخریم فقط؟
اگه توی اون تایم تشریف بیارید، یعنی منظورم اون بازه زمانی حدودا آبان ماه هست، خیلی راحت تر یه میاد. خب ولی اگر توی حالا بازه زمانی دیگه باشه قطعا باید از قبل تهیه کرده باشن و یه جایی توی یخچال نگه دارید.
آره. من واسه میبرده سوال شد چون خانم رحیم حسینی در جریان نان بلوط.
آره آردش آرد بلوطه.
آره
چقدر جالب. آره من نمیدونم
به جایی که مثلا آرد گندم باشه
آرد بلوط استفاده میکنن.
آره تبدیل به آرد میکنن.
طعمش خیلی متفاوته آقا اسدپور.
بله ببینید اینو بهتون بگم، کلا تهیه آرد بلوط یه کار خیلی پرزحمت و پردردسری هستش. ببینید این بلوط رو وقتی میچینن یک پوسته داره به اسم جفت با یک چیز داس شکلی که ما بهش میگیم رنجک در زبان لوری، چون زبان ما زبان لوری هستش، این پوسته رو بر میدارن. خب بعد اون مغزش رو میبرن به آسیاب، آسیابش میکنن، وقتی آسیاب کردن میان اینو توی یک سبدی که با چوب بادوم بافته شده میخوابونن، یک مسئله لوری ما داریم به اسم اینکه یک شو و تویه، یعنی یک شب تب داره میزنش کنار بخاری. یک شو و خویه یعنی یک شب خوابیده، و یک شو و اویه یعنی یک شب آب میزنن روش که یه رنگ زردی یا اون تلخیش بیاد و بره و بعد دیگه آماده تب میشه روی یک
درسته
صدا تابه. اون حالت این که یک کوچولو گرش میکنن مثل صدا، یعنی میپزنش.
خیلی پر زحمت هم هستش.
بله خیلی زحمت داره. و بعد آماده است با آب گوشت بسیار بسیار خوشمزه و غذای بسیار مقوی و پر انرژی.
مثلا همینطوریش هم نون خالیش هم به نظرم خیلی مقویه.
بله.
آره و گرون هم هست، یعنی مثلا میخوایم تهیه بکنیم با خیلی.
بله ما همش میخوریم نمیخریم.
یعنی قیمت رو خبر نداریم چون خودمون تولید کننده ایم، فقط مصرف میشه.
آره آره من به عنوان یه مسافر پرسیدم، متوجه به اینکه زحمت هم زیاد داره احتمالاً قیمتش با نونهای معمولی هم متفاوت باشه.
من اتفاقا یه چند سال پیش هم مشهد یه مسافر داشتم براتون خرید کردم، اینی که تو زننه آره خیلی قیمت زیادی نداشت.
درسته.
آره.
بسیار همعالی.
خیلی هم
آقا اسدپور ممنونم از شما. خیلی سپاسگزار از
خیلی سفر رادیویی دلچسبی بود.
سپاس، من منتظرتون هستم اینجا.
سلامت باشین. حتما مزاحم میشیم.
مهمان نوازی شما بزرگ.
قربان شما. خداحافظ.
خدا
حافظ.
خدا
نگهدارتون.
بیا ای گلد عشق سینه چاکم، هر تو بیایی به مشتی خاکم. بیا ای گلد عشق سینه چاکم، هر تو بیایی به مشتی خاکم. اسیر پیچ و تو زلف یاره، اسیر پیچ و تو زلف یاره. تمارزو نرگس چش خمارم، تمارزو نرگس چش خمارم.
صبحتون بخیر باشه، متشکرم که چمدون رو میشنوید از رادیو تهران. بریم سراغ چمدون بعدی که خانم دکتر آرزو کرد تهیه و تدارک دیدن.
اگر از شما بپرسم ماندگارترین خاطره ای که از یک سفر توی ذهنتون مونده چیه، احتمالاً کمتر کسیه که بگی که یک ساختمون رو دیدم یا از یک موزه بازدید کردم. اما شاید این رو بگه: روزی که کنار یک پیرزن محلی نون پختن رو تجربه کردم، یا اینکه اولین بار سفالگری رو امتحان کردم، یا وقتی قلم خوشنویسی رو دست گرفتم و فهمیدم نوشتن یک حرف فارسی اونقدرها هم که فکر میکردم ساده نیست. سلام به همگی، من آرزو کرد هستم، پژوهشگر حوزه گردشگری سالمندی یا همون گردشگری نقره‌ای، و مخاطبین من گردشگرای حوالی سنی 55 تا 60 سال به بالا هستن. چند روز پیش داشتم توی فضای مجازی میگشتم و چشم خورد به تبلیغ یک تور گردشگری، و خب اولش فکر کردم احتمالا اینم مثل همه تورهای دیگه است که چند ساعت میرن از یه جایی بازدید میکنن، تور لیدر یک سری توضیحاتو بهشون میده و حالا نهایتا هم برنامه تموم میشه. اما وقتی که جزئیات برنامه رو خوندم و حالا کارهایی که قرار بود که اینها انجام بدن، برام جالب شده بود. این توری که قرار بود برگزار بشه به مناسبت روز جهانی خوشنویسی بود، ولی قرار نبود که فقط بیاد و درباره تاریخ خوشنویسی ایران یا سیر تحول خط نستعلیق صحبت کنه. قرار بودش که شرکت کننده ها خودشون بیان، قلم به دست بگیرن، با دوات و مرکب کار کنن و زیر نظر یک استاد مشق بنویسن و در پایان هم اولین اثر خوشنویسی خودشون رو به خونه ببرن. همون لحظه با خودم فکر کردم که احتمالاً این دقیقا همون چیزیه که آینده گردشگری داره به اون سمت حرکت میکنه. این که فقط دیدن کافی نیست برای گردشگرها، میخوان که تجربه بکنن. و یاد یکی از دوستانم افتادم که ایشون سال هاست توی فنلاند تو حوزه گردشگری فعالیت میکنن. چند وقت پیش برای من یک خاطره خیلی جالبی رو تعریف کرد که میگفتش که اینا اومدن و یک تورهایی رو برگزار کردن، یک سری تورهای تجربه گرا که موضوعش آموزش نقاشی خط بود. حالا این خود نقاشی خط خب شاید چیز تازه‌ای نبوده اونجا، ولی این که نقاشی خط به زبان فارسی، بله درست شنیدید، خوشنویسی فارسی توی فنلاند. و برام خیلی جالب بود که مگر یک فنلاندی چه ارتباطی میتونه با خط فارسی برقرار کنه. اما وقتی عکس‌های اون دوره رو دیدم که افراد دور یک میز نشسته بودن، قلم توی دستشون بود و با دقت به حرکت دست اون استاد نگاه می‌کردن، اشتباه می‌کردن، دوباره تمرین میکردن و در آخرش هم هر کدومشون یک تابلوی رو تو دست گرفته بودن که شاید حتی نمیتونستن متنش رو بخونن، اما مهم این بودش که خودشون اون رو خلق کرده بودن. و جالبتر این که بیشترین استقبال از این برنامه رو طبق گفته این دوست من گردشگرای نقره‌ای کرده بودن، یعنی همون گروهی که من بیشتر در موردشون صحبت میکنم، افراد بالای 60 سال. و وقتی ازش پرسیدم که فکر میکنه که دلیلش چی بوده، برگشت به من گفتش که طبق تجربه‌ای که من با گروه های سنی مختلف دارم، افراد نقره‌ای صرفاً دنبال دیدن نیستن، دوست دارن که چیزهای جدید رو تجربه کنن و یاد بگیرن. و در واقع این همون چیزی هستش که توی دنیای امروز گردشگری تحت عنوان گردشگری تجربه گرا شناخته میشه. توی این نوع از گردشگری مقصد مهمه اما کافی نیست. اون چیزی که سفر رو ماندگار میکنه مشارکت خود گردشگر توی اون روند سفر هستش. در واقع به جای اینکه مثلا گردشگر بره و یه کارگاه سفال رو تماشا بکنه، خودش میره و گل رو لمس میکنه و یک اثری رو خلق میکنه. به جای دیدن یک آشپز محلی، خودش میره دست به کار میشه و یه نونی رو میپزه. به جای عکس گرفتن از یک استاد خوشنویس، خودش قلم رو به دست میگیره و امتحانش میکنه. و جالب از لحاظ علمی هم پژوهشگرای گردشگری معتقدن که هرچی که توی یک سفر اون گردشگر فعالتر و مشارکت بیشتری داشته باشه، احتمال اینکه خاطره اون سفر سالهای بیشتری توی ذهنش بمونه بیشتر هستش. و شاید به همین دلیل که بسیاری از گروه سنی نقره‌ای از این نوع سفرها استقبال میکنن. اونها معمولا کمتر به دنبال هیجان‌های زودگذر هستن، بیشتر دوست دارن با آدم هم ارتباط برقرار کنن، چیزی یاد بگیرن و مهارت رو تجربه کنن. و در واقع وقتی که به خونه برمیگردن، خیلی براشون مهم نیستش که چند صد تا عکس تو تلفن همراهشون داشته باشن، بلکه اون حسی که با خودشون میارن مهمه براشون. و مثلا من وقتی به اون تور خوشنویسی نقاشی خطی که توی فنلاند برگزار شده فکر میکنم، با خودم فکر میکنم که اون افراد انگار بخشی از فرهنگ ایران رو لمس کردن و باهاش آشنا شدن. و در واقع این همون کاری هستش که اگر گردشگری اون وظیفه ذاتی خودش رو به درستی انجام بده، میتونه محقق بکنه. اون نزدیک کردن فرهنگ ها و ساختن پلی میونه آدم ها، پلی که شاید نه با سیاست ساخته بشه نه با اقتصاد، ولی با یک تجربه مشترک انسانی ساخته میشه. و شاید آینده گردشگری صرفا تو ساختن هتل های بزرگتر یا جاذبه های بیشتر نباشه، شاید تو این باشه که هر مسافر وقتی از سفر برمیگرده با خودش بگه من فقط اونجا رو ندیدم، من بخشی از اون مقصد رو زندگی کردم و لمسش کردم.
از
از خانم دکتر کرد متشکریم، سپاسگزاریم بابت این چمدونی که تهیه تدارک دیدن. اما دیگه دقایق پایانی برنامه چمدونه، ببینیم که شنونده ها چه کردن، چه پیام هایی دادن. آقای نیکبخت متشکرم بابت این داستان شد دیگه.
چی؟
اینکه شما فرزنددار بشین.
آها
منشم عمه.
آها آره هیچ چی دوستان.
گوگولی آره. آخه خیلی
شلو قسمت همه جوون هایش.
آره انشالله. ابوالفضل فرخ منه شاطر محترم بربری هستن، همراه با همسرشون فاطمه خانوم و امیر مهدی پسرشون. گفتن ما داریم کار میکنیم، شنونده شما این، بفرمایید نان کنجدی داغ داغ. خدا قوت میگم به شما، تابستونم هست، هوا گرمه،
بعد
آدم
بخواد
بربری داشته باشه. این عزیزان سمنان بودن،
دوره هیچ، گفتم اگه تهرانه برم بگیرم
بربری رو.
آره
آره, آره. ولی واقعا شغل بسیار سختیه، این که در این هوای گرم پای تنور وایسی خیلی همت میخواد. من خدا قوت میگم به شما که روزی حلال رو به این شکل در میارین. انشالله که خدا برکت بده واقعا.
انشالله سلامت باشینم میشه
دیگه.
917 شماره شونو
آقای حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان دارا آره. یه نکته محیط زیستی گفتن.
بله گفتن که حفاظت از محیط زیست باید به گونه‌ای باشد که نسل امروز و فردا بتوانند از محیط زیست به نحو مطلوب بهره ببرند. ما باید نسبت به محیطی که در آن زندگی میکنیم حساس باشیم. بله. نباید بگذاریم که محیط و آب و هوای محل و اطراف زندگیمون آلوده بشه. و گفتن که حواستمون باشه به فرزندانمون یاد بدیم که محیط زیست رو پاکیزه نگه دارن. خیلی نکته درستی رو گفتیم. ما در شمیدون بارها تاکید کردیم دوستان حتی میخواید یه شعله و آتیش کوچیکم توی طبیعت درست بکنید، هزار تا نکته داره. اینکه همینجوری من برم یه شاخه رو بشکنم بریزم و
درسته.
این صحبت ها آره.
بله
چی بود؟ ساعت هم صدا
میداد. ساعت شما بسیار آره چون از دیگه میکروفون صدا میده.
اینجوری صدا میده.
ولی هر از گاهی هم اینجوری دست میزنی. یعنی میخوای صحبت داری صحبت میکنی ولی دستت میخوره به هم.
اصلا حواسم نبود.
و این باعث میشه که آره یه صدای اضافه روی آنتن میره که شاید از کیفیت صدای شما
مخاطب رو اذیت بکنه.
بله.
بسیار سپاسگزارم.
بلد نیستین دیگه چیکار کنم؟
داریم یاد میگیریم دیگه.
بریم میکروفونو بشنویم.
موافقم من.
آخرین چمدون امروز نو. این شما و این نیلوفر آره. خراسانی. چی می‌خواستی بگی؟
هیچ، خواستم بگم 7 و 50.
سلام، من میکروپولو نواده مارکوپولوی بزرگ هستم و بنا به یک وصیت تاریخی به اجبار ادامه دهنده راه جدم شدم و باید سنت خانوادگی رو پاس بنهم و سفرنامه‌ای برای ثبت در تاریخ و اطلاع آیندگان روایت کنم. پس با من همراه باشین در سفرنامه های آخر هفته میکروپولو. ربط نیست اگر بگویم از همان اول هفته دلم برای آخر هفته تنگ می شود، برای شنیدن صدای نسیم در طبیعت و بوی خوش سنگ و گلهای وحشی و گاهی خاک باران خورده. پس برای لحظه آرامش و گفتگو با نسیم کوهستان به خارج از شهر سفر کردم. از میان شلوغی بیروح شهر گذر کردم، از جاده های پیچدار عبور کردم و در کناری پارک کردم و به دل طبیعت رفتم. کمی که گذشت در کنار تخت سنگی بودم، بر بالای تپه‌ای که پس از آن شیب بزرگ به سوی روستا و پس از آن در دور دست شهر لواسان قابل مشاهده بود. روی تخت سنگ نشستم و گوش خود را به شعر باد سپردم. نسیم آرام و متین می‌وزید و با صدای وزینش گویی شعر می‌گفت. از هر دری سخنی، از سرزمین‌های دور، از آدم‌ها و ماجراهای عجیب قصه ها می گفت. کمی که گذشت احساس ناخوشایندی کردم. حتما اشتباه می کردم، اما خوب که دقت کردم نسیم بوی همیشه را نداشت. دلم می خواست از وزیدن دست بردارد، چون دیگر برای من محرز شده بود که بوی تعفن می دهد. طاقتم تاخ شد و با خجالت پرسیدم این بوی چیست که هر بار وزشت بیشتر می شود تحمل ناپذیرتر می شود؟ لحظه سکوت همه جا را فرا گرفت. صورت نسیم از شرم سرخ شد و خجالت زده گفت در پاکی من شکی نیست، ولی افسوس که از دست آدمی زادگاهی وجود من هم پر از آلودگی می شود. منظورش را نفهمیدم، خواستم که بیشتر توضیح دهد. نسیم گفت طبیعت من این است که به هر کوی سر می زنم. در گذشته از گلزار بوی خوش، از دریا بوی زندگی، از کوهستان عطر غرور با خود می آوردم، ولی حالا ارمغانم شده بوی دود. بوی دود و تعفن و زباله. بعد کمی بالاتر را به من نشان داد، کوهی از زباله رها شده که روی هم تلمبار شده بود. گفت ببین این بوی من نیست، این بوی آدمیزاد است که بنا به طبیعت خودم به گوشه و کنار میبرم. آنقدر شدت بو زیاد بود که مجبور شدم آنجا را ترک کنم و به همان شلوغی و بوی دود بازگردم. آیندگان محترم، اگر در زمان شما هنوز طبیعتی وجود دارد و شما توانستید راه حلی برای بازیافت زباله پیدا کنید که خوشا به حالتان، ولی اگر این مشکل حل نشده و زندگی شما جای میان زباله هاست، من میکروپولو از طرف بشریت از شما عذر میخواهم. جهان ما اینطور است، کسی که کمترین تقصیر به گردن اوست باید عذرخواهی کند. امضا میکروپولو.